بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين شیطان شناسی بر هر کسی که علاقمند به خوشبختی دنیا و آخرت خودشه و عاشق برپا کردن یک زندگی پاک و سالم واجبه از مسائل بسیار مهمی که در قرآن کریم و روایات مطرح دشمن شناسیه چرا که اگر انسان نسبت به دشمن خودش که در حقیقت دشمن ارزش‌های اوست و دشمن خداست جاهل باشه خطرات سنگین و گاهی غیر قابل جبرانی متوجه او دنیای او آخرت او و زن و فرزند او خواهد شد قرآن مجید شیطان رو یعنی موجودی که یاغی بر خداست موجودی که آلوده به تکبر در برابر حق موجودی که ضد فرهنگ الهی است موجودی که تمام شرور خود رو میخواد به انسان منتقل بکنه دشمن انسان معرفی کرده و تمام امور او رو برنامه های او رو کار او رو اهداف او رو هم به روشنی بیان کرده روی این حساب آگاهی به قرآن کریم مخصوصا در این ناحیه واجب شرعیه، یا به صورت تحصیل علم برای شناخت قرآن، یا به قول قرآن مجید وقف کردن گوش برای شنیدن حقایق قرآن از کسانی که به حقیقت اهل قرآنم. شما اگر مسئله گوش رو در قرآن ببینید، نزدیک 100 بار پروردگار عالم این عضو بسیار مهم رو مورد توجه قرار داده و در آیاتی که اعضا و جوارح رو بیان میکنه گوش رو مقدم بر همه اعضا و جوارح بیان میکنه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. نوع آیات گوش رو پیش از هر عضوی بیان میکنه و کسانی رو که گوش خود رو صحیح به کار میگیرن صاحبان مغز و صاحبان خرد معرفی کرده. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. در گفتگویی که با اهل دوزخ میشه در قیامت که سبب دوزخی شدن شما چه بوده؟ ببینید دوزخیان گوش رو مطرح میکنن، لوکنا نسمع و او نعقل. حتی اینجا گوش در زبان اهل دوزخ مقدم بر عقل ذکر شده، چون گوش از ابزار عقل، از ابزار قلبه. اگر این گوش رو کسی رابطه‌ش رو با عقل، رابطه‌ش رو با قلب قطع بکنه و او رو تبدیل به کارگر شکم و شهوت کنه، از شنیدن حق گوش رو ببنده، برای شنیدن هر باطلی باز بکنه. به فرموده قرآن کریم یقیناً اهل دوزخ. لوکنا نسمع، در آیه شریفه که کنا آمده معلوم میشه دوزخیان دارن اشتباه خود رو نسبت به گوش در دنیا بیان میکنن. اگر ما اهل شنیدن حق بودیم، نمیگن الان اگر حق رو میشنیدیم، قیامت که جای شنیدن حق نیست، قیامت جای پاداش دادن به شنیدن حق، نه جای شنیدن حق. باطلی هم که در قیامت وجود نداره، که مردم در قیامت باطل بشنون. قیامت یکی از اسامیش حق، اونجا باطلی وجود نداره. این لو کنا نسمع او کاملا در ارتباط با دنیاست، نرفتیم بشنویم، نخواستیم بشنویم، علاقه نداشتیم بشنویم. اگر شنیده بودن، حرکت عقلی براشون ایجاد میشد. اگر شنیده بودن، در حدی حق رو باور میکردن و تسلیم حق میشدن. ولی میگن ما نرفتیم بشنویم. چرا نرفتن بشنویم؟ تکبر کردن که ما خودمون برای خودمون کسی هستیم، حالا بریم از کی چی بشنویم. یا گفتن خودمون میدونیم، در حالی که جاهل بودن و نمیدونستن. یا گفتن ما حوصله رفتن در این مجالس و نشستن کنار اهل قرآن رو نداریم. خب گوش اینان شد ابزار شکم و شهوت، معطل که نشد گوش. نسبت به عقل و قلب تعطیل شد، تمام توان گوش وصل به شکم و شهوت شد. لذا اینان به سؤال کنندگان قیامت میگن علت دوزخی شدن ما تعطیل گوش ما نسبت به حق بود. باطلم تا دلتون خواست شنیدی، قبولم کردی، تا دلمون خواست باورم کردی. اگر باور نمی کردن باطلو، زندگیشونو بر اساس باطل برنامه ریزی نمی کردن. اونایی که حق و باور کردن از طریق گوش و حرکت عقلی و قلبی، نظام زندگی رو بر اساس حق پای ریزی کردن. برای شناخت دشمن یا خود آدم باید عالم به قرآن بشه، تا از طریق قرآن مجید دشمن رو بشناسه، که البته در کنار دشمن شناسی انسان موفق به دوست شناسی هم میشه. چرا که آیات قرآن اغلب دشمن رو که مطرح میکنه و اهدافش رو که مطرح میکنه، یار واقعی، رفیق واقعی، دوست واقعی رو هم مطرح میکنه، اهدافش رو هم مطرح میکنه. انسان علاقمند به سعادت دنیا و آخرت خودش وقتی دشمن رو بشناسه، نسبت به دشمن یقینا جنبه دفعی میگیره و نسبت به دوست جنبه جذب میگیره. یعنی حیات او بر دو مرحله حذف و انتخاب شکل میگیره و اولم حذف، چون حذف خیلی مهمه. شما کلمه توحید رو هم که شعار همه انبیاء خدا بود دقت بکنید میبینید اول رو پایه حذف لا اله، بعد رو پایه انتخاب الا الله. چون تا دشمن و آدم از محیط حیاتش دفع نکنه اهداف دوست قابل پیاده شدن نیست. اگه دشمن جا خوش بکنه در خیمه زندگی انسان، دائما در پیاده کردن اهداف یار واقعی اخلال ایجاد میکنه، سستی ایجاد میکنه، کسالت ایجاد میکنه، بیمیلی ایجاد میکنه. محیط زندگی باید از دشمن کاملا پاک بشه. این یه مرحله در قرآن، مرحله این که کی دشمنتون. علم اعهد الیکم، آیه در سوره مبارکه یاسینه. یاسین قلب قرآن. رسول خدا می فرمد لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین. علتش هم اینه که تمام اصول اسلام مخصوصا در پنج مرحله توحید و نبوت و معاد و امامت و عدل در این سوره مطرحه. میگن این سوره رو برای مرده بخونین، منظور از مرده اول خود ماییم که بدون آگاهی به قرآن مرده ایم. افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. علنا جاهل به قرآن و میگه میت. یاسین رو برای مرده باید خون. مرده یعنی همین انسانهایی که در دنیا هنوز دارن زندگی میکنن و خالی از ارزشها هستن، اینا رو باید از قبر تسلیحات درشون عبور، اینا رو باید از گوری که شیطان براشون کنده درشون عبور. و یاسین در میاره علم اعهد الیکم. یاسین قلب قرآنه. یعنی وقتی که این قلب به این میتی که زنده نماز وصل بشه زنده بشه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم. کلمه عهد همه جا به معنای پیمان نیست، به معنی قرارداد نیست. در هر کجای قرآن کلمه عهد همراه اله ذکر شده به معنی سفارش به معنی موعظه است، به معنی نصیحت، به معنای بیدار باشه. اهدنا الى آدم یعنی ما به آدم قبل از این که بلای سرش بیاد سفارش کردیم مواظب باش بلا سرت نیاد، و بلا از ناحیه این درخت سرت میاد. همه درخت ها که درخت مفید نیست، همه گیاهان که برای شما گیاه مفید نیست، ممکنه در جای خودش مفید باشه ولی برای شما ضرر داشته. یه گیاهانی تو بیابونای ایران در میاد، حیوانات میشناسن اون گیاهان رو، انسان نمیشناسه. زیاد هم اتفاق افتاده، گاهی هم تو روزنامه ها نوشتن بچه رفته صحرا، یه گیاه سبز خوشرنگ زیبایی رو دیده، چیده، خورده، مرده. همه درخت ها که برای شما مفید نیست، این درخت آدم برای تو ضرر داره. ما سفارش کردیم به آدم، اما سفارش نادیده گرفته شد، خورد، از بهشت بیرونش کردن. هر غذایی که مفید نیست، هر گوشتی مفید نیست. گوشتایی که برای انسان مفیده قرآن بیان کرد، اما گوشت خوک مفید نیست، ضرر داره، ضرر داره، حرام. چه ضرری داره؟ میگن یه میکروب خاص داره. اروپا میگه خب من گوشت رو میذارم تو دستگاه، میکروبشو میگیرم، دیگه برای چی حرامه؟ اسلام میگه هر ماده غذایی حلال یا حرام تنها در بدن شما اثر نمی کنه، در حالات شما و در روان شما هم اثر می کنه. دستگاه که نمی تونه خطر روانی گوشت خوک رو بگیره از گوشت خوک. گوشت گوشته، ولی نگو گوشت گوشته، چون گوشت باید خور. نه هر گوشتی به سودتون است، هر بازی به سودتون است، هر سخنی به سودتون است، هر حرکتی به سودتون است، چون هیچی مطلق نیست. هیچکی هم قبول نداره که چیزی در این عالم غیر وجود مقدس و حق مطلق باشه. حرف خوب مطلقاً نه، نه مطلقاً خوب نیست. گوش به طور مطلق خوبه؟ نه. هر حرکتی به طور مطلق خوبه؟ نه. هر دستی به طور مطلق برکت داره؟ نه. هر قلمی به طور مطلق مفیده؟ نه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم، من به شما سفارش نکردم، من به پدرتون آدم سفارش کردم، به شما فرزندان او هم سفارش کردم از زمان پدرتون. همین که به پدرتون سفارش کردم یعنی به شما هم که نوع او هستید سفارش کردم. بعدم به وسیله 124 هزار پیغمبر سفارشم رو اعلام کرد، با 114 کتاب آسمانی سفارشم رو اعلام کردم، با 12 امام سفارشم رو اعلام کردم، با اولیاءم سفارشم رو اعلام کردم. بستتونی؟ چی سفارش کردم؟ الا تعبد الشیطان، موجود طاغی یاغی متکبر در برابر حق رو که عمد داره شرش و انتقال به شما بده، حالا یا شیطان انسی یا جنی، اطاعت نکن. هر دعوتی از شما کرد شما در مقابل دعوتش بگین لا، نه. از مدینه تا روز عاشورا 6 ماه زمان برده حرکت امام از مدینه تا روز عاشورا. ایشون ماه رجب در اومدن، رجب، شعبان، رمضان، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم، خودشو این 72 نفر و 6 ماه شیطان که اون روز یزید بود، شیطان انسی، طاغی، یاغی، زیاندار، خطردار، شردار که پافشاری داشت شرش رو انتقال بده، حتی نسبت به ابی عبدالله هم طمع داشت که شر رو انتقال بده. ببینید دشمن چقدر پر روه، چقدر بی حیاست. موسی بن عمران در کوه طور در حال مناجات، جبرئیل رئیس شیطونا ابلیس رو بیرون طور دید، کمین کرد. با اینکه این رئیس دشمنان بشر به پروردگار گفت و به عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، گفت من شرم و نمیتونم به انبیا و امامانی که خلق میکنی انتقال بدم، اینو من نمیتونم. قسمم خورد که این کارو نمیتونم بکنم. اما جبرئیل دید ابلیس بیرون منطقه طور وادی ام کمین کرد، اومد بهش گفت اینجا چی کار میکنه؟ گفت موسی بن عمران مشغول مناجاته، طمع دارم اگر بتونم از خدا ببردمش. با اینکه گفته بود من به این حریم راه ندارم. شما ببینید برادران و خواهران چه قدرت ایمانی و تقوایی ما باید داشته باشیم که اون نتوان شرشو به ما انتقال بده. به انتقال شر به انبیا هم طمع داشت، این شیطان انسی هم طمع داشت شرشو به ابی عبدالله الحسین هم منتقل کنه که او رو هم فرهنگ خودش کنه. در این 6 ماه امام و یارانشون تنها جوابی که به دعوت شیطان دادن این بود، لا والله، به والله قسم دعوت شما را اجابت نمی کنیم، حذف. یعنی از این خیمه پاک، از این خیمه الهی که همه چیشم ملک پروردگاره، عقل ما، روح ما، روان ما، اعصاب ما، مشاعر ما، گوش ما، زبان ما، دست ما، شکم ما، شهوت ما، قدم ما، همه ملک خداست. ما واجب دست اندازی دشمن رو از این ملک دائما حذف بکنیم. لا والله، همین. شما هر چی به شیطان گوش ندی، نیروی شما میره بالاتر، قدرت دست اندازی اون میاد پایین تر. همیشه در تاریخ بشر این دو مسئله عکس هم عمل کرده. تقوا با تکرار حذف دشمن به دست میاد. فقط اونی که دائما داره دشمن رو حذف میکنه، داره دشمن رو ضعیف میکنه، خودشو داره تقویت میکنه به اذن الله، داره از دشمن دور میشه، به دوست نزدیک میشه تا به مقام لقاء برسه یا به مقام قرب برسه، چون این هر دو مقام رو برای انسان قرار ده. علم احد الیکم یا بنی آدم، چقدر قرآن زیباست. ای کاش این 6 میلیارد جمعیت جهان قرآن رو میفهمید. ای کاش تک تک مردم ایران به این قرآن آگاه بودن. ای کاش دل مردم و عقل مردم این قرآن رو لمس می‌کرد. علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. چرا لا تعبدوا الشیطان؟ علتش رو بیان میکنه. انه لکم عدو مبین. این دشمن پنهان نیست، دشمن دوست نما هم نیست. دشمن دوست نما منافقه که نمیذاره مردم بفهمنش، با قیافه دینی میاد، با بیان دینی میاد، با مردم در مراسم شرکت میکنه و خودش رو به عنوان دوست به باور مردم میده. این موجود پیش پروردگار عذابش از شیطان بدتر. بیاد در صف جماعت شرکت کنه، نماز بخونه، نمازش پوششی رو جنایتش باشه. بیاد اظهار دوستی کنه، جاسوس امریکا باشه. بیاد پست اشغال بکنه، اسناد به اسرائیل بفروشه. تا یه کاری هم بکنه نفهمن مردم، ندونن مردم. این بدتر شیطان. شیطان قرآن میگه عدو مبین، یه دشمن آشکار. علتش هم اینه که موضع خودشو از روز اول بیان کرد، گو من رو در روی تو وایستادم و برای به کرسی نشاندن رو در رویم بندگان تو رو میخوام از تو جدا کنم، همه بشن جهنم. یه مسئله که پروردگار این کریم و ارحم و راهمین و رؤوف و مهربان و خالق انسان و مربی انسان و فرهنگ بخش به اسلام. شیطان رو میگه دشمن و باید حرف او رو باور کرد. کسی که حرف خدا رو باور نمی کنه خودش میشه حزب شیطان. باید باور کرد حرف پروردگار، باید قبول کرد حرف خالق مهربان، خالقی که 124,000 دلیل راه فرستاده، 12 خورشید فروزان به تعبیر حضرت رضا در خیمه زندگی شما قرار داده. نظام اصلی رو آدم میبینه، رحمت خدا رو میبینه و بعد حرف خدای رحیم رو باور کرد که شیطان دشمن. و اما مواضع دشمن، اهداف دشمن، ببینید چقدر زیبا در قرآن بیان شد. یک آیه از سوره مبارکه بقره براتون میخونم، یکی دو آیه از سوره مبارکه اعراف، که این یکی دو آیه سوره اعراف نقطه اوج بیان خدا در اهداف دشمن. یعنی دیگه آیه در همه قرآن مجید در بیان اهداف دشمن کاملتر از این یکی دو آیه سوره اعراف نداریم، که احتمالا این دو آیه چند جلسه بحث داشته باشه همراه با لطائف و اشارات و حقایق و مسائل بسیار بسیار مهم. یعنی قرآن در این زمینه در سوره اعراف حرف و کامل و تمام کرد، یعنی جا برای مطلب دیگه نگذاشت. خیلی آیه مهمی، آیه اعراف درباره دشمن. این آیه در سوره مبارکه بقره است. آیه میگه دشمن هم در امر اقتصاد شما، هم در اندیشه شما، هم در نفس شما که صفحه اخلاق با قصد جدی و با قسمی که خورده نظر به اخلالگری داره. شما اگه اخلالگری او رو قبول بکنید که میتونید قبول نکنید، چون در یکی از مباحث همین مجلس شنیدید از قول خودش که به پروردگار میگه من هیچ سلطه‌ای به بندگان تو ندارم، تنها برنامه من دعوت به اهدافمه، گوش ندن الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میگه گناهانتونو من قبول نمی کنم چون من زورم به شما نمیرسه، من فقط شما رو دعوت کردم، شما هم دعوت منو اجابت کردیم، میخواستیم نه هیچ زوری نداره دشمن، هیچ زوری نداره. ما نزدیک 1,400,000,000 مسلمانی، همه این 1,400,000,000 فردا صبح به امریکا بگن نه، هیچ کاری نمیتونه بکن، هیچ. یه نه عملی هم بهش بگن، فقط 20 روز کشورهای نفتدار شیرای نفت رو به روش ببندن، فقط کنار خانه خدا و قبر پیغمبر شیرای نفت رو ببندن، پنچر میشه، شکست میخوره، دشمن سر پا مونده به خاطر اینکه کشورها حذفش نکرده. فقط کنار حرم خدا و پیغمبر کسانی که متولی نفت خودشونو میدونن، نفتی که از انفال و اختیارش با امام دوازدهمه، نه با خاندان سعود، اونا به دشمن عملا بگن نفت نمیدیم، بیست بیست قطر بگه نفت نمیدم، گاز نمیدم، امارات بگه گاز نمیدم، نفت نمیدم، یمن، عراق، مراکز دیگه چیکار میتونه بکنه؟ 1,700,000,000 نفر که نمیتونه درو کنه، خودش درو میشه. سر پا بودن دشمن مال بندگی اینان نسبت به دشمنه، ولی دشمن قدرتی نداره. قدرت دشمن با بندگی بریدگان از خدا تأمین میشه. امام صادق وقتی حادثه کربلا رو تحلیل میکنن اینطور تحلیل میکنن، میگن بنی امیه عبارت بوده از ابو سفیان پیر مرد، هند جگرخوار زنش و دو تا فرزندشون معاویه و یزید ابن ابو سفیان، چهار نفر. این چهار نفر بنی امیه بودن. چی شد حسین ما کشته شد؟ امام صادق می فرماید مردم به دعوت بنی امیه گوش دادن، بندگی بنی امیه رو کردن. یه برنامه بنی امیه این بود که برید حسین ابن علی رو بکشید، مردم با بندگی کردن نسبت به شیطان اومدن 72 نفر ما رو کشتن. اگر مردم از آنان اطاعت نمی کردن، این چهار تا زن و مرد زورشون به بچه 6 ماهه ما هم نمی رسن. نه اینکه بنی امیه قدرت داشتن، قدرت بنی امیه مردم بودن، قدرت بنی عباس مردم بودن، قدرت شاه در 37 سال مردم بودن. وقتی مردم همه گفتن نه، بی قدرت شد، فرار کرد. شیطان قدرتی نداره، ما قدرت دشمنیم. نه اینکه دشمن دارای قدرت باشه، قدرت مال خداست، مال پیغمبره، مال اهل ایمانه. دشمن ضعیف، کان کید و شیطان ضعیف. از کجا اینقدر قوی شده؟ با مردم قوی شده، خودش قدرت ذاتی نداره. یا ایها الناس کلو، کلو در اینجا نه به معنی خوردنه، به معنی زندگی کردن و مصرف کردن نعمتهاست، نعمت زمین، نعمت دریا، نعمت پوشاک، نعمت مرکب کلو یا ایها الناس، نه یا ایها الذین آمنو، داره به تمام انسان ها میگه امروز به این 6 میلیارد مرد و زن میگه، بلد بود بگه یا ایها الذین آمنو که فقط شیعه رو میگرفت، اما داره میگه یا ایها الناس، یعنی جامعه جهانی که نیروی دشمن با تو تأمین میشه. تو اگه گوش ندی دشمن تعداد انگوش شمار قدرت هم نده، اصلا بوشه و 22 تا خوکچه کم وزن که وزرای دولتشان، خودشم وزنی نداره، خودشم اندازه یه بچه خوکه وزنش، 22 نفر چجوری دارن بر دنیا مسلط میشن؟ با قدرت گرفتن از اونایی که مطیعشونن. خودشون این 24 نفر قدرتی نیستن. اگر مردم ببرن از اینا، یه پهلوان ما بره امریکا هر کدومو یه دقیقه گلوشونو بگیره، هر 25-6 تاشونو خفه میکنه و برمیگرد. زوری نداره دشمن. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای انسان ها برای همه شما سفره پاک پهن کردم، اون چه که مورد نیاز شما در زندگیه در این سفره قرار ده، کم نده، نه مواد خوراکی، نه پوشاکی، نه زمین، نه مرکب، نه مسکن، نه پول، نه معدن، کم نداری. سر سفره حلال من بشینین. دینم ندارین ناس، ایها الناس، اگه دینم ندارین، اگه منم نمیخواین، ولی در تأمین زندگی آلوده به حرام نکنید خود رو، به غارت مال دیگران، به ربا، به امور ضد انسانیت. سفره که همه چی توشه، همه چی داره، چه نیازی به ربا داریم، چه نیازی به گوشت خوک داریم، چه نیازی به عرق داریم، چه نیازی به مشروب حرام داریم، چه نیازی به اختلاس داریم، چه نیازی به قصب داریم، چه احتیاجی به مال یتیم داریم، چه احتیاجی به غارت معادن داریم. این سفره همه چی داره. کلو مما فی الارض حلالا طیبا، حلال پاکیزه، ولا تتبعوا خطوات شیطان، پا جای پای شیطان نگذارید. این اصطلاحه، یعنی از فرهنگ شیطان اطاعت نکن، شیطان رو حذف کن، هرگز نبری راه به سرمنزل مقصود تا مرحله پیمان نشوی وادی لا را. بدون حذف کردن فرهنگ دشمن به خدا رسیدن به حق خدا محال. بدون حذف دشمن کنار انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرار گرفتن از محالات. اونی که با دشمن قیامت هم با دشمن محشور میشه، اونی که اینجا دست به دست دشمن داد اونجا هم دستش تو دست دشمن. محال یزیدی و فرعونی در قیامت از یزید و فرعون جداش بکنن، بگن بیا پیش موسی، تو هم بیا پیش ابی عبدالله، یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما قیامت هر تابعی رو با مطبوع خودش صدا میزنیم، میگیم یزید و یزیدیان، فرعون و فرعونیان، بوش و بوشیان. ما جدا سازی نمی کنیم قیامت. از اون طرف هم میگیم حسین و حسینیان، فاطمه و فاطمیان، علی و علویان. اینه برنامه قیامت. ولا تتبع خطوات شیطان، از فرهنگ یاغیان و طاغیان و شرداران و ضد خدا متابعت نکنید. چرا؟ انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکار و قسم خورده شماست، کارش هم این، انه یأمرکم بالسوء، شما رو دعوت میکنه هر زشتی رو مرتکب بشه. والفحشاء، شما رو دعوت میکنه هر گناه پنهانی رو انجام بدی. و ان تقولوا علی الله ما لا یعلمون، عین خودش که به خدا تهمت زد گفت فبما اغویتنی، شما رو دعوت میکنه به پروردگار تهمت بزن. این فرهنگ شیطان، این خود شیطان، هیچ نیرویی هم نداره تأمین نیرو رو از انتخاب مرید و تابع فرهنگ میکنه، خودش نیرو نداره، تنهاست، تکه، یه خونواده است، چهار تا دور هم هست، 25-6 تا رئیس جمهور و وزیر دور هم هست، اینا عددی نیستن، قدرتی ندارن، نیروی ندارن. رأی مردم، شیطان رو در امریکا رأی مردم نگردشت، یه بار بهش رأی دادن دیدن چی بود، دوباره پول گرفتن بهش رأی داد. شیطان با توان مردم به مردم ضربه میزنه، نه با توان خودش، خودش که توانی نداره، بدبخت چه توانی داره. آیات سوره اعراف برای جلسه بعد اگر خدا بخواد. روز عاشورا دو نوع جنگ، یه جنگ عمومی که طلوع آفتاب شروع شد، مدتش هم طولانی نبود، 50 نفر در اون جنگ شهید شد. جنگ بعدی جنگ تن به تن بود که حدوداً 16 یا 17 نفر باقی مونده بودن، تک تک به میدان رفتن، هر کدامشون هم شهید میشد یا از اسب به زمین میافتاد. با سرعت وجود مبارک ابی عبدالله، این جهان محبت، این جهان عاطفه، این جهان ارزش ها می اومد بالا سرش، سرشو به دامن می گرفت، عشق می ریخت، آیه قرآن می خوند، ناله می زد و بر می گشت. هر باری که ابی عبدالله برگشت تا صدای پای اسب نزدیک خیمه بلند می شد یا شیهه طبیعی اسب، اولین کسی که از خیمه ها می اومد بیرون وجود مبارک حضرت سکینه علیها السلام بود. این دختر 13 ساله که نسبت به بابا هم مأموم واقعی بود هم کانون عشق و محبت، تا می دید بابا اومده بر می گشت درون خیمه ها، صدا می زد عمه ها، خواهران، دختران، زنان، بابا برگشت. همین که خبر برگشتن بابا رو می داد یه امیدی در میان خیمه ها حاکم می شود، آرامشی حاکم می شود. اما آخرین باری که اسب برگشت شیهش غیر طبیعی بود، سم زدنش به زمین غیر طبیعی بود. این دختر به خیال دفعات قبل از خیمه اومد بیرون، دید زین اسب واژگون شده، خیال اسب غرق خون شده. این بار دیگه بر نگشت به خیمه ها، چنان ناله زد که امام زمان می فرماید این 84 زن و بچه با پای برهنه از خیمه ها بیرون ریختن تا منظره اسب و دیدن. امام زمان می فرماید در حالی که موی سرشون رو می کندن، در حالی که با دست به صورت و سینه می زدن، با پای برهنه به جانب میدان کربلا دویدن. می فرماید وقتی رسیدم چی دیدم؟ و شمر و جال سلعه صدری علیه السلام، دیدن شم روی سینه ابی عبدالله نشسته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا اهلك اعداء برحمتك يا رب.